نهایت الدرایه جلد دو صفحه 292 تعلیقه 152 شانزدهم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاصم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من واله وعود من عوده وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك، إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودن که قبل از خوض در مقصود باید مقدماتی تقدیم بشه. دومین مقدمه از اون مقدمات در بیان فرق میان مسئله اجتماع و مسئله اقتضاء هست، یعنی مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله اقتضاء و نهی عن العباده للفساد. فارق این دو مسئله چیست؟ ایشون به عنوان بحث کبروی فارق میان دو مسئله از مسائل یک علم رو تعدد جهت مورد بحث در اون دو مسئله می دانند، چه این که فارق میان یک علم از علم دیگر و تمایز میان علوم را به تمایز میان جهات عامه می دونند. خب مستحضرید در اوائل کفایه مرحوم آخون رحمت الله علیه فرموده بودن که تمایز علوم به تمایز اون اغراض هست. نه به تمایز موضوعات و نه به تمایز محمولات. و فرموده بودند که اختلاف به حسب موضوع یا محمول با حفظ وحدت غرض، این موجب تعدد اون علم نمیشه. تعبیرشون این هست که شما مراجعه بفرمایید اون کفایی اوالی کفایف، وقتی که مسائل یک علم رو تعریف میکنن و تبیین میکنن، فرمان که وقد انقدح بما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیت الى التدوین. جائل علم غرضی داره، اون غرض داعی میشه که اون علم رو تدوین کنه. اگر در تدوین دو علم دو غرض بود، اینجا دو علم خواهند بود، تعدد علم رو خواهیم داشت. اگر نه وحدت غرض بود، اینجا یک علم رو داریم، اگرچه موضوعات و محمولات مختلف باشند. این بیانی است که مرحوم خون دارند. وقد انقدح بما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیه الى التدوین للموضوعات و للمحمولات. دلیلی داره: و الا کان کل باب بل کل مساله من کل علم علما على هده کما هو واضح لمن کان له ادنا تامل، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا ان يكون من الواحد. اگر موضوع محمول یکی باشن ولی اغراض متعدد باشه، خب اینجا دو تا علم هست، مسئله رو در دو علم مندرج میکنیم. این فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه است نسبت به تمایز علوم. پس تمایز علوم رو ایشون به اغراض دونستند، چه این که تمایز مسائل یک علم رو هم ایشون به تمایز اغراض خاص میدونند. تمایزش مسائل یک علم رو، حالا تعبیر دقیقشون، به جهات خاصه میدونند. پس همچنان که تمایز علوم به جهات عامه هست، تمایز مسائل یک علم هم به جهات خاصه هست. بنابراین اگر دو مسئله از یک علم رو فرض کنیم که دو جهت خاص بر هر یک مترتب میشه، بر مسئله شماره یک جهت خاصه الف و بر مسئله شماره دو جهت خاصه ب مترتب میشه، این نشون میده که دو مسئله هست. اگر نه جهت خاصه متعدد نبود، اینجا یک مسئله خواهند بود. این به لحاظ کبرایی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ترسیم می فرمایند. این تعبیر به جهت عامه و جهت خاصه، این رو در مقدمه سوم، یعنی مقدمه بعدی که الان ما در مقدمه دومه از مقدمات دهگانه بحث اجتماع امنی هستیم، در مقدمه سوم دارند که اونجا دارند که یه تیکه عبارت ایشون رو بخونم. وقد عرفت، قسمت پایانی و آدم سوم وقد عرفت فی اول الکتاب الهو آخونده انه لا زیر فی کون مسئلت واحده یبحث فیها عن جهت خاصه. این مسئله واحده من مسائل علمین لانطباق جهتین عامتین علی تلک الجهه. پس فرض نمودن که یک مسئله واحده دارای جهت خاصه هست و دو جهت عامه که هر جهتی موجب تدوین علمی غیر از علم دیگر هست منطبق بر اون جهت خاصه واحده باشه، اینجا باعث میشه که یک مسئله از مسائل هر دو علم حساب بیاد. لا زیر فی کون مسئلت واحده یبحث فیها عن جهت خاصه. مسئله واحدهی که بحث می شود در اون مسئله واحد از جهت خاصه، این مسئله واحده من مسائل علمین از مسائل دو علم به حساب بیاد لانطباق جهتین عامتین علی تلک الجهه که کانت به احداه ما من مسائل علم و بالاخرى من آخر فتذکر تا آخر. پس این مسئله رو ایشون داره و اون جهت خاصه جهتی است که باعث بر عقد یک مسئله است. این رو هم عنایت کنید، جهت خاصه که موجب امتیاز یک مسئله از مسئله دیگه میشه همان غرض باعث بر تدوین و عقد، یا تدوین نگیم بگیم عقد، بر عقد یک مسئله میشه. این نکته رو هم در نظر بگیریم. لذا عرض کردیم که جهت خاصه میشه اون غرض خاص، جهت عامه میشه اون غرض عام. تعبیر به غرض در بحث کفایه که بود، یعنی اوایل کفایه، اونجایی که تمایز علوم و اینها بود، همونطوری که عبادت عبارت ایشون رو تقدیم کردیم. اما اینجاها تو بحث اجتماع امر و نهی تعبیر به جهت داره و این جهت خاصه باعث و داعی هست بر تدوین در بر عقد اون مسئله. این مطلبی که ایشون دارن. حالا در این تعلیقه 152 سر این که جهت در کلام مرحوم آخوند تفسیر به غرض میشه رو هم انشاءالله در پیش داریم و بیان میشه. به هر تقدیر فرمایش مرحوم آخون این شد که تمایز دو مسئله از مسائل یک علم به جهات اون مسئله هست و جهت در نگاه مرحوم آخون جهت هر مسئله همون غرض باعث بر عقد مسئله هست. مرحوم آخون بعد از بیان این کبرا، خب حالا وارد فارق و وجه تمایز میان مسئله اجتماع و مسئله اقتضا میشن. بفهمن چون ما اون کبرا رو داریم که اگر جهتی که از اون جهت در مسئله بحث می شود متعدد بود، مسئله متعدد هست، بر اساس اون کبرا ما باید مسئله اجتماع رو متمایز از مسئله اقتضا بدونیم. چرا؟ به جهت این که در مسئله اجتماع جهت مورد بحث این هست که آیا تعدد وجه و عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهی می شود یا نمی شود؟ اگر موجب تعدد متعلق امر و نهی شود، اینجا قائله استحاله اجتماع امر و نهی مرتفع میشه. اگر موجب تعدد نشود، اینجا قائله استحاله اجتماع مرتفع نمی شود. پس جهت مورد بحث که همین هم باعث و داعی بر عقد مسئله اجتماع شده در مسئله اجتماع اینه. و اما در مسئله اقتضا، در مسئله اقتضا این هست که آیا نهی از عبادت بعد از فراغ از توجه نهی به عبادت موجب فساد هست یا موجب فساد نیست؟ خب این جهت ها فرق داره. وقتی جهت متعدد بود اینجا، پس طبیعتا ما باید دو مسئله رو در علم اصول منعقد کنیم. بعد وارد این مسئله میشن حالا در ادامه مرحوم آخون، که حالا برخی اومدن فرقهایی گذاشتن به لحاظ موضوع و امثال اینها، که میفهمد نه، مجرد تعدد موضوع مسئله موجب تعدد مسئله نمیشه، باید حتما جهت مختلف باشه. این فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه. و اما مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون دو مقدمه دارند. مقدمه اول این هستش که اصلا معیار وحدت و تعدد موضوع دو مسئله چیست؟ حالا کار نداریم دو مسئله ارزم به حضور شما متعدد میشن یا نمیشن، ما دو تا قضیه رو میخوان داشته باشیم. این دو قضیه اگر بنا باشه دو تا موضوع داشته باشن، اگر این تعدد این دو موضوع و وحدت این دو موضوع به چیه؟ ایشون فرمودن که خب واضحه، وحدت دو موضوع دو قضیه و تعدد موضوع دو قضیه به جهت تقییدیه یک موضوع هست. اگر دیدیم الف هم موضوع شده برای قضیه شماره یک و هم موضوع شده برای قضیه شماره دو، کی می توانیم بگوییم که موضوع این دو قضیه یک چیز است یا دو چیز؟ وقتی که حیثیت تقییدیه این دو موضوع متفاوت باشه و متعدد باشه. اگر الف متحیز به حیثیتی باشه در قضیه شماره یک، که همین الف متحیز به این حیثیت نیست در قضیه شماره دو، اینجا ما دو تا موضوع داریم. اگر نه متحیز بود در قضیه شماره یک، اگر این الف که موضوع هست در قضیه شماره یک متحیز به همان حیثیتی بود که در قضیه شماره دو متحیز به آن بود، اینجا موضوع دو قضیه یک چیزه. حالا دو تا قضیه داریم، دو تا مسئله داریم یا نداریم، بحث آخره. خواهم بدونیم
تعدد موضوع و وحدت موضوع چیه؟ پس تعدد و وحدت موضوع دو قضیه به اون حیثیت تعقیدی است، نه حیثیت تعلیلیه. حیثیت تعلیلیه در واقع اون واسطه در ثبوت محمول برای موضوع. حیثیت تعلیلیه حیثیت تعلیلیه مقوم موضوع نیست تا موجب تعدد موضوع یا وحدت موضوع بشه. خوب در نظر بگیریم، اگر ما گفتیم مثلا قضیه این قضیه رو داشتیم، الف ب است واسطه در ثبوت، غیر از واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت، همونی که در برهان لم یاد گرفتیم، واسطه در ثبوت ب برای الف مثلا جیمه. خب جیم یک حیثیت تعلیلی است، حیثیت تعلیلیه که همون حیثیت تعقیدیه نیست. حالا اومدیم علت ثبوت این محمول برای این موضوع متعدد بود در خارج، یعنی ثبوت این محمول برای این موضوع در خارج دارای علل عدیده بود. خب این باعث میشه که موضوع متعدد بشه؟ هرگز. اون چه که تعدد موضوع دو قضیه و وحدت موضوع دو قضیه رو به ارمغان میاره، اون حیثیت تعقیدی است، به خاطر اینکه موضوع متقوم به حیثیت تعقیدی است. حیثیت تعقیدی مقید موضوع هست، مقوم موضوع هست، مقوم موضوع. اما حیثیت تعلیلیه که مقوم موضوع نیست، حیثیت تعلیلیه فقط واسطه در ثبوت محمول برای موضوع. پس این مقدمه اول که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دارن. این عبارات نگاه کنید تا برسیم به مقدمه دوم در کلامشون. ایشون میخوان مناقشه کنن در فرمایشات استادشون. بفرمایید که لا یخفا علیک ان الجهت التي، حالا فعلا در کلام مرحوم مغصفانی جهت رو فوری به معنای اون قرض و اینها نگیرید، جهت رو به همون اون حیثیت معنا کنید. عرض کردم نکته ای داره که چرا مرحوم آخوند، در کلام مرحوم آخوند ما جهت رو به معنای قرض میگیریم. میفهمن لا یخفا علیک ان الجهت التي ینات بها وحدت الموضوع و تعدده، اصلا کاری به اینی که دو مسئله یک مسئله میشن نمیشن، نه، ما اصلا این بحثه رو فعلا بذاریم کنار، فعلا این رو کار داریم. ما اگر دو قضیه به ما بدن، ما از کجا بفهمیم که موضوع این دو قضیه یک چیزه یا دو چیزه؟ به ظاهر مثلا موضوع هر دو الفه، این که موضوع هر دو الفه باید بنگریم آیا حیثیت تعقیدیه این دو یک چیز است یا نه. لا یخفا علیک ان الجهت التي ینات بها وحدت الموضوع و تعدده، جهتی که منوط شده است به این جهت وحدت موضوع و تعدد موضوع، هیل جهت و تقیدیه به نحوه هست، هیل جهت و تقیدیه که جهت تقیدیه مقوم موضوع هست، جهت تقییدیه مقوم موضوع هست. و عمل جهت و تعلیلیه فهیه واسطتون لثبوت المحمول لموضوعه فلا معنا لان تکون مقومتا لموضوعه. معنا نداره که مقوم موضوع باشه، مشخص. خب بعد از اینکه این مقدمه روشن شد و فهمیدیم که معیار و منات در وحدت و تعدد موضوع در دو قضیه چیست، وارد مقدمه دوم میشه. مقدمه دوم رو که ایشون بدیهی گرفته، از قضایایی گرفته که من القضایا التي قیاسات و معها، این هستش که تعدد قضیه به تعدد یا موضوع محمول یا موضوع فقط یا محمول فقط. تعدد قضیه به تعدد قضیه به ماهی قضیه، قضیه به ماهی قضیه، این عرضم به حضور شما به تعدد یا موضوع محمول یا موضوع فقط یا محمول فقط، این هم شما عدم دوبو. و من الواضح ان تعدد القضیه به تعددها موضوعا و محمولا، این یک، او موضوعا فقط او محمولا فقط، و هو من القضایا التي قیاساتها معها، این از قضایایی است که قیاساتها معها، مشخص هم هست، برو حال هم نمیخواد. خب این مقدمه دوم. میریم سراغ مقدمه سوم. حالا ما از دل عبارت یک مقدمه سوم رو تو تحلیل میاریم. خب مسائل یک علم، این مسائل عبارت از چیه؟ فرمان که مسائل یک علم قضایایی هستن که مشترک در یک غرض واحد. مسائل یک علم مجموع قضایایی است که مشترک در غرض واحد. این هم میشه مقدمه سوم. میفهمند که ولیست مسائل العلم الا القضايا المشتركه في غرض واحد. از خود کلام مرحوم آخون جالبم اینجاست، اگر ما باشیم خود کلامات مرحوم آخون در اول کفایه، همین مطلب هم استفاده میشه. اونجا کفایه رو شما نگاه کنید، اول کفایه، همون سطر دوم سوم کفایه، اول کفایه میفهمد ول مسائل عبارتون ان جملتن من قضايا متشتته. خب یعنی متعدده، پراکنده. پس مسائل یک علم قضایای متشتته هستن. خب کی ما تشتت و تعدد قضایا رو داریم؟ بر اساس مقدمه دوم که اینجا مرحوم اصفهانی داره، وقتی که موضوع محمول این قضایا متعدد باشه، یا موضوعشون متعدد باشه، یا محمولش متعدد باشه. جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض، که جامع این مسائل چیه؟ جامع این مسائل این هستش که اینها دخالت در غرض دارن. جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض، نشون اونجا دارن. حالا اینجا یه پرانتز کوچیک هم باز کنیم، اینجا اضافه کنیم که حالا میخواد اینجا ما قاعده الواحد رو پیاده کنیم، قاعده الواحد رو پیاده نکنیم، چون داره که اشتراکها فی الدخل فی الغرض. خب قاعده الواحد پیاده میشه یا نه؟ باید به یک جامعه برگرده. برنگرده خب یه سری بحثا که حتما تو اونجا شما ملاحظه کردید. یا همین عبارتی که در ابتدای بحث تقدیم شد از خود مرحوم آخون که در تمایز علومه، برهانشون اینه که تمایز علوم به موضوعات و محمولات نیست و الا کان کل بابن بل کل مسئلتن من کل علمن علمن الاهده. این نشون میده که خب مسئله رو تعددش رو به اون موضوع محمول دونستن. خب ممکن از کلام مرحوم آخون لولا عرض میکنم، لولا کلامشون در بحث اجتماع نه ممکنه کسی این حرف رو بزنه. به هر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی فرمود که یک، تعدد موضوع به حیثیت تعقیدیه. دو، تعدد قضیه یا به تعدد موضوع محمول هست یا به تعدد محمول هست یا به تعدد موضوع. سه، این که مسائل یک علم قضایایی هستند که مشترک در غرض واحد هستند. این رو ایشون داره. اگر ما این سه مطلب رو کنار هم بگذاریم به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که تمایز دو مسئله از یک علم یا به تمایز موضوعه یا به تمایز محمول اون دوه یا به تمایز موضوع محموله، و این دقیقا برخلاف ادعای مرحوم آخوند رحمت الله علیه هست. مرحوم آخوند گفتن تمایز مسئله نه به تمایز موضوعات، نه محمولات، نه موضوع محمول، بلکه به تمایز بگید جهات. ما با این سه مقدمه‌ای که تبیین کردیم، ما محقق اصفهانی میگیم که نه، تعدد مسئله به تعدد موضوع محمول یا تعدد موضوع یا تعدد محموله. پس کلام مرحوم آخون از این نظر مورد مناقشه قرار میگیره. بعد ایشون حالا تو ادامه بس مثالهایی میزن و امثال اینها، و این مطلب رو متذکر میشه که بابا اگر ما در جایی دیدیم که حیثیت تعلیلیه متعدد بود، این حیثیت تعلیلیه و تعدد حیثیت تعلیلیه دخلی در تعدد مسئله و تعدد قضیه نداره. اونگاه میگن آها، اون جهتی که حضرت استاد ما در مسئله اجتماع دید که گفت این جهت مبحوث در مسئله اجتماع غیر از جهت مبحوث در مسئله اقتضا هست، این جهت مبحوث در مسئله اجتماع یک حیثیت تعلیلیه نه حیثیت تعقیدی. بنابراین فرمایش مرحوم استاد از این جهت مورد خدشه قرار میگیره. پس تعدد موضوع به حیثیت تقییدی است و حیثیت تقییدیه، تعدد حیثیت تقییدیه موجب تعدد موضوع مسئله است، تعدد موضوع مسئله موجب تعدد قضیه است، تعدد قضیه هم همون تعدد مسئله یک علم هست. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. میفرمان که بله، ولیست مسائل العلم الا القضايا المشتركه في غرض واحد فصيغه الامر مع وحدتها، این موضوع آن، این موضوع واحد لمحمولات متعدده، که اینجا فتعدد القضايا به تعدد المحمولات است. و نکته اینجاست، و تعدد و وسائط ثبوت تلک المحمولات لموضوعها لا یوجب تعدد المسائل. تعدد واسطه در ثبوت اون محمولات برای اون موضوع واحد اون محمولات موجب تعدد مسائل نمیشه. تعدد وسائط ثبوت، وسائط ثبوت همون حیثیت تعلیلیه. مثل چی تعدد وسائل؟ یعنی وضع الواضع و جعل الجائل. حالا وضع واضع متعدد شد، جعل جائل متعدد شد، مثلا امثال اینها. خب این باعث میشه محمولات متعددی برای این صيغه امر بیاد، این موجب تعدد مسئله نمیشه. چرا؟ لکونه ها، به خاطر اینکه این وسائط ثبوت اون محمولات اجنبیتون اما یتقوم به القضیه، از آنچه که قضیه متقوم به آن است موضوعا و محمولا، قضیه متقوم به موضوع و محمول هست، موضوع هم متقوم به حیثیت تعقیدی است. کما ان از اون طرف، حالا اصلا واسطه در ثبوت واحد بود، یک علت، علت واحده الف، هم باعث شده که ما محمولی رو برای این موضوع بار کنیم و هم باعث شده محمولی دیگر رو برای موضوع دیگر بار کنیم. این وحدت حیثیت تعلیلی هم موجب نمیشه که دو مسئله که دو قضیه که دو تا موضوع دارن یا دو تا محمول دارن اینها متحد بشن. کما ان وحدت الواسطه فی ثبوت محمولات متعدده لموضوعات متعدده، واحد بودن و یکی بودن واسطه در ثبوت محمولات متعدده برای موضوعات متعدده، خبر ان لا تقتضی وحدت المساله، این باعث نمیشه بگیم این دو مسئله یک مسئله هستند. خب ملاحظه کبروی، خب بریم حالا سراغ اون جهت بحثی که استاد فرمودن، مرحوم آخون فرمودن. خب مرحوم آخون جهت بحث رو چی دونستن؟ گفتن که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنوان هست یا نه، یا تعبیر ایشون تعدد وجه عنوان موجب تعدد متعلق هست یا نه. خب این که حیثیت تعلیلی است. موضوع در مسئله اجتماع امر نه چیه؟ اجتماع الامر و نهی. محمول چیه؟ اجتماع الامر و نهی. جائزان ام لا؟ اجتماع الامر و نهی فی واحدن جائزان ام لا؟ پس موضوع اینه، محمول اینه. چرا جایز باشه؟ علت ثبوت این محمول جواز برای این موضوع اجتماع چیه؟ بگیم تعدد وجه موجب تعدد متعلقه، عدم جواز معلول چیه؟ معلول چی؟ این هست که تعدد وجه موجب تعدد متعلق نیست. پس اینها حیثیات تعلیلیه هستن مرحوم آخوند. میفرماین که و من ما ذکرنا، با این حرف هایی که زدیم تبینه ان اقتضاء تعدد الوجه و العنوان لتعدد متعلق الامر و نهی، این که تعدد وجه و عنوان موجب اقتضا دارد تعدد متعلق امر و نهی را و عدم اقتضاش، و ان کان ها و ان کان هو الباعث على عقد مساله جواز اجتماع الامر و نهی، اگرچه این جهت باعث هست، یعنی غرض، غرض بر عقد مسئله است، لذا جهت رو تفسیر غرض میکنیم، ولی این میشه حیثیت تعلیلی، این میشه حیثیت تعلیلی. و این کان هو الباعث على عقد مسئله جواز اجتماع الامر و نهی لکنه لا یتقید به موضوع المسئله، موضوع مسئله جواز اجتماع امر و نهی که متقید به اون نمیشه، یعنی حیثیت تعقیدیه نیست. از این کلام استفاده میشه که حیثیت تعلیلیه او دائی بر عقد مسئله هست، ولی تعدد موضوع چیه؟ به حیثیت تعقیدیه هست. بل موضوع المسئله، موضوع مسئله اجتماع نه چیه؟ اجتماع الامر و نهی فی واحده. محمولش چیه؟ و محمولها الجواز و الامتناع. بل موضوع المسئله اجتماع الامر و نهی و محمولها الجواز و الامتناع. و ان کان، اگرچه این موضوع محمول منات جواز این اجتماع و عدم جواز چیه؟ تعدد متعلق به تعدد بچه عنوان و عدم تعددشه. و این کان منات و منات یعنی همون سری تقلیدیه. و این کان منات الجوازه یعنی منات ثبوت این محمول برای موضوع تعدد المتعلق به تعدد الوچه والعنوان، یعنی تعدد وچه عنوان موجب تعدد متعلق شود، و منات الامتناع عدم تعدد به تعدد الوچه والعنوان. ولا واقع لموضوعیت موضوع لمحمول. خب این که میگیم یک چیزی موضوع یک محموله یعنی چی؟ الا کونه به عنوانه مأخوذن فی مقام تحریر المسئله و تقریرها. کونه مأخوذن موضوعا للمحمول المثبت له و المنفی عن. خب موضوع یک مسئله چیه؟ همون چیزیست که به عنوانه موضوع قرار گرفته و یک محمولی براش اثبات شده یا یک محمولی از اون نفی شده. خب ما در کلمات اصحاب ببینیم، ما میبینیم در کلمات اصحاب همین موضوع مأخوذ، اون چه که به عنوان موضوع اخذ شده اجتماع هست، اجتماع الامر و نفی واحده. محمولی هم که سرش بحث کردن که مثبت له هست برای این موضوع ثابت میشه یا منفی عنه هست، این جواز و امتناع امثال این خواهست. مگه موضوع بودن یک ویژگی خاصی داره؟ چیزی جز این هست؟ چیزی دیگر نیست. ولا واقع حقیقتی برای موضوع بودن یک موضوع برای یک محمول حقیقتی نیست جز این که این موضوع به عنوانه با همین عنوانی که داره ملحوظ باشه، به عنوان موضوعی که محمول برای او ثابت شود یا محمول از او نفی شود. این لحاظش در کجا؟ فی مقام تحریر المسئله و تقریر المسئله. خب این به لحاظ یک امر کلی و تحریر المسئله قدیمن و حدیثن در کلمات اصولیون، تحریر مسئله یعنی مسئله جواز، مسئله اجتماع و نهی، قدیمن و حدیثن علی نهج محرر فی العنوانه، بر همین نهجی است که به تحریر در آمده در عنوان مسئله، هم در همین کتاب کفایه و در غیر کتاب کفایه. خب شما اول بحث اجتماع و نهی کفایه نگاه کنید، فصل اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحده خب و امتناعه. خب این نشون میده که جواز و امتناع میشه محمول، اجتماع الامر و نهی فی واحده میشه موضوع. مگه موضوع بودن واقعیت و حقیقتی غیر از این داره؟ ولا واقع لموضوعیت موضوع الا محمول الا کونه به عنوانه مأخوذن تا آخر. این هم از تعلیقه مبارکه 152. بنابراین مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، ایشون حیثیت تعلیلیه که حیثیت، حالا من یه ذره اینجا رو نرم میگم که ممکنه استظهار بشه به طور کلی که حیثیت تعلیلیه باعث بر عقد یک مسئله هست، خب حیثیت تعلیلیه رو موجب تعدد مسئله دونستن، در حالی که با این مقدماتی که ایشون فرمودن نه تعدد حیثیت تعلیلیه موجب تعدد مسئله میشه و نه وحدت حیثیت تعلیلیه موجب وحدت مسئله میشه. اون چیزی که تعدد مسئله و تعدد قضیه را به دنبال داره، اختلاف و تعدد در ناحیه موضوع محمول یا موضوع یا محمول هست، و تعدد موضوع هم به تعدد مقوم موضوع هست و مقوم موضوع حیثیت تقلیدیه اون موضوع هست نه حیثیت تعلیلیه اون موضوع. الحمدلله رب العالمین.